سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیامهای کلام علوی با توجه به خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه. جلسه پنجم.
هدیۃ پیشگاه تمامی انبیا و اولیا اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای اسلام، شهدای کربلا، پدران و مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو به یک صلوات برات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه نوشته همینطوری به لطف خدا به دستم رسید از دستخطای مرحوم علامه که ایشون این نوشته رو در اون داستان معروفی که حالا شاید همه شنیده باشن که ازشون درخواست شده بود که مکتب تشیع معرفی بکنن، بعد ایشون سه تا کتاب نوشتن به نام شیعه در اسلام، قرآن در اسلام و گلچینی از معارف تشیع که اونا رو فرستادن آمریکا و تا مدت ها اینا اونجا ترجمه شده بود و کتابای درسی دانشگاهی اونجا بود، شاید الان هم باشه. وقت اون نوشته یه چیز دو صفحه‌ای کوتاهه که ایشون به عنوان مثلا معرفی این مجموعه فرستاده بود، یک کلمه آخرش گفته، کلمه موضوع این مقدم عرض من، خیلی دلم میخواد توفیق پیدا کنم ساعتها راجب یک کلمه حرف بزنم. ایشون میگه که اسلام یک کلمه است، واقع گرایی. به قول آجا همجان رو گفت یعنی دین جهانی. اینو همه جا میشه معرفی کرد، این دین اینجوری رو. کی اینو داره میگه؟ یک کسی که به عقیده ما، حالا این به عقیده ماش بمونه، مرحوم حاجی سبزواری یه حرفی داره میگه که هر چیزی کمش خوبه ولی علم اگه به حد نصاب نرسه قیست و زلال. مثلا آدم 10,000 تومان پول زیادی نیست، ولی خب بالاخره پول دیگه، 10,000 تومان پول دیگه بخره میشه باش مثلا دو تا نون سنگک خرید با نرخ جدید، ولی خب حالا مثلا طبیعتا 100,000 تومان از 10,000 تومان خب بی کمی بهتره دیگه، 1,000,000 هم از اون دو تا بهتره، ولی خب 10,000 تومان هم بالاخره یه پولیه دیگه. اما علم 10,000 تومانش و 100,000 تومانش تا یه جاهایش گمراهیه، علم نیست. مثل چی؟ مثل این مثلا علم پزشکی که ما داریم. ما یه ذره مثلا پزشکی بلدیم، 4 تا برنامه نگاه کردیم، یکی مریض میشه دیدیم فوری میگن اینو بخور اونو بخور، اینو مثلا با این بخور، این قرصو بخور، یه قرصی آقا من گرفتم انقدر خوب بود اینو، یه دونه خوردم سردردم خوب شد. این اونیه که قیست و زلال. یه نفر به یکی گفته بود نمیخواد دارو بخوری، اینم گوش داده بود نخورده بود، یه مصیبتی درست شده بود. گفتم آقا شما چی کاره ای؟ شما یه پزشکی که میگی دارو نخور. این اونیه که قیست و زلال، یعنی واسه گمراهی انسانه. بعد ایشون میگه این علم باید به یه حد نصابی برسه. حد نصاب دین اینه که آدم یه دور همه مسائل رو با هم ببینه. قدیما بهش میگفتن اجتهاد. اجتهاد یعنی این بود که طرف مثلا تو باب صلات، نماز، همه روایات و آیات اون باب رو دیده بود، سخنان علما رو شنیده بود، صاحب نظر شده بود. میتونست مثلا یه حکم فقهی در مورد نماز بده. حتی مثلا اجتهاد هم اینطوری نبود که طرف در همه ابواب اولا مجتهد بشه. میگفتن مجتهد متجزی. مثلا این آقا فقط در باب نماز مجتهد بود. بعضی هم خب علمشون بالا میرفت. و این اسلام یک تن یک پارچه است، یه روحی داره. اینایی که خیلی عمق گرفتن، استاد داشتن، تلاش کردن، نورانیت هم داشتن، اینا تونستن اون حقیقت رو بفهمن. وقت این آقا اینه از نظر ما. بالاخره ما کسی رو نداریم که، من یه حوزه علمیه داریم، یه علمای اسلام داریم دیگه، به کی بریم تکیه کنیم؟ از مجامع علمی دیگه که نمیتونم دینمو شناسایی کنم که. میگه یک کلمه است، واقع گرایی. حالا حاشیه دیگه بیشتر نرم، ولی این خیلی حرف ارزشمندی، یعنی ساعت ها میشه راجع به این حرف زد که اسلام یعنی واقع گرایی. حالا چرا بنده اینو گفتم؟ برای اینکه میخواستم اینو بگم که نهج البلاغه بیان واقعیت هاست. الان امیرالمومنین هر چی میگه ما خودمون میفهمیم، میگیم راست میگه دیگه، همینه. مثلا دنیا رو معرفی میکنه. ببخشید الان ما کسی هست در جمع ما؟ اصلا نه جمع ما، نه جمع جهانی، اصلا بریم دیار صهیونیستا، نمیدونم یهودیا، مسیحیا، داعش، هر کی، کسی هست اعتقاد داشته باشه که انسان جاویده؟ همه میگن انسان فانیه دیگه. کسی هست مرگ رو قبول نداشته باشه؟ تنها مسئله که همه برش اتفاق دارن مرگه. در هیچ مسئله دیگه در عالم کسی اتفاق نداره، در هیچ مسئله، ولی در مرگ همه اتفاق دارن، چون همه میدونن که میمیرن. هیچ کس نمیگه من نمیمیرم که. خب این یه جمله بیشتر نیست. انسان فانیه، دنیا فانیه، همه قبول دارن، ولی حالا این دنیا فانیه رو چجوری بگویم که اثر کنه؟ اینوش میگن علم بیان. ایشون داره بیانشون، یه جور میگه دور، یه جور دیگه میگه، یه جور دیگه میگه، از یه در دیگه میگه. اینا توانایی بشر عادی نیست. کسی که با کلام سر و کار داره، حتی کسی هم که با کلام سر و کار نداره اینو میفهمه. الان به ما که تو این جمع هستیم میگن آقا دنیا رو توصیف کنید. خب ما خیلی چیزا شنیدیم و خوندیم و تحصیل کردیم، هر کدوم از اون مجموعه ما خیلی علم داریم دیگه. حالا تک تک بنده ممکنه علم چندانی نداشته باشن، چند تا لغت بلد باشن، ولی همه ما رو علوم و نظر ما جمع ما خیلی علم داریم. ما چند جور میتونیم دنیا رو توصیف کنیم؟ بعد امیرالمومنین چه جور میتونه توصیف کنه؟ حالا پس من یه پیشنهادی به خودم کردم، گفتم که یه بار دوباره برو مطالعه کن هرچی خوندی با این نگاه که این اسلام دین واقعیته یعنی چی. مثلا آدم یه دور قرآن بخونه ببینه قرآن چه واقعیت‌هایی از این عالم معرفی میکنه. قرآن یه واقعیت‌هایی رو میگه که بخشیشو بشر بهش رسیده، حتی بخشیشو بشر غیر مسلمان زودتر از ما رسیده، بخشیش هم نرسیده. مثلا قرآن میگه اگه استغفار کنید آسمان مدرار میشه. مدرار یعنی به موقع و به اندازه میبارونه برای شما. چه مدرار؟ به موقع و به اندازه، به وقت خودش بارون میاد، میشه مدرار. به وقت و به اندازه میاد. میگه استغفار، این یه واقعیتو داره بیان میکنه گرچه بشر بهش نرسیده. یه جایی هم یه واقعیتایی رو میگه که بشر بهش رسیده، میگه ان تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. اگه با هم دیگه جنگ و جدال کنید، اختلاف کنید، فشل میشید، عظمتتون، ارزشتون بی ارزش میشید، ابهتتون در مقابل دیگران فرو میریزه. خب اینو همه میفهمن دیگه. هیچ مملکتی به جز بعضیا که عقل ندارن جامعهشون رو بر اساس اختلاف تربیت نمیکنن که. بعضیا میکنن، نمیدونم چه جوریه، ولی غالبا حکومت های دنیا به دنبال وجوه اتفاقن. بعضیا پیدا شدن دنبال وجوه اختلافن. اینا دیگه نمیدونن از عقلشون از کجا سرچشمه میگیره، ولی همه دنبال وجوه اتفاقن. حتی یه چیز بیخودی رو میکنن بچه اتفاق که مردم رو دور هم جمع کنن. حالا بعد از ذکر این مقدمه که شاید یه بخش زیادش اضافه بر مطلب بود، این خطبه 28 هو فصل من الخطبه التي، این یه بخشی از خطبه دیگه ای که اولش از الحمدلله غیر مغنوط من رحمته. بازم مستحضر هستین که نهج البلاغه انتخابات سید رضیه، یعنی خطبه ها خطبه کامل معمولا نیست، بعضیش هم ممکنه کامل باشه ولی غالبا تیکه برداری از خطبه است. این خطبه که کوتاه ولی بسیار معروفه، حالا ببینید چه کلماتی راجبش گفتن. سید رضی میگه اگر سخنی پیدا شود که انسانها را با قوت و قدرت به سوی زهد در دنیا و توجه به آخرت سوق دهد، این سخن است. این چند جمله کرده اینجا. اینجا امام به 10 نکته در مورد زهد و عدم اعتناء به دنیا و آمادگی برای زندگی آخرت اشاره میکنه و اینطوری شروع میکنه. میفهمد اما بعد. این اما بعد، حالا اصخایی میکنم دیگه، ما از اول قراردادمون این بوده که یک کمی ادبیات هم اینجا بهش بررسیدگی بکنیم. بنده معتقدم که همه کسانی که میخوان دیندار باشن یا با دین آشنا بشن باید یه خول ادبیات بلد باشن. ادبیات هم یه روش جدیدی وجود داره، این روشی که ما تو این جلسه از خودمون داریم درست میکنیم، روش لغت و ترجمه. نه صرف دیگه میخواد، نه نحو میخواد، نه معانی میخواد، نه بیان، نه بدی. یه جایی هم حالا بنده اشاره هایی میکنم به اونها اگه لازم شد. این اما بعد، این معمولا چون خطبه ها با حمد و ثنای الهی شروع میشده و مثلا درود بر پیغمبر و اینها، اون مقدمه خطبه رو وقتی تموم میکردن بعد میگفتن اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنای الهی، فإن الدنیا قد ادبرت. ادبار یعنی پشت کردن. الان ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، صحبتی که تمام میشه برمیگردیم میریم، بهم میگن ادبار. این ادبار که به معنی پشت کردن فیزیکیه، گاهی از اوقات به معنی پشت کردن معنوی هم به کار میره. یعنی شما یه حقی رو به من ارائه میکنی، من ادبار میکنم، پشت میکنم به اون حق. لزوما این معنیش نیست که حتما خودم برگشتم. میفرماید ان الدنیا قد ادبرت، حالا این جمله رو ملاحظه فرمایید. اولا توی این جمله یه دونه ان وجود داره، خودش به قول ادیب ادبا جمله اسمی است. این دوتا هر دوشون تأکیدن، یعنی داره تأکید میکنه و تأکید میکنه. اگه بخوایم یه ترجمه ازش بیرون بیاریم که خیلی هم بیریخت میشه به زبان فارسی، چون میدونی که هر چیزی رو نمیشه ترجمه کرد، ولی اینجوری میشه قطعاً و قطعاً. اون وقت تأکید رو وقتی میارن که شنونده یا مردده یا منکره. ولی مثلا بنده الان اگه بخوام این چراغ روشن است، لازم نیست قسم بخورم که قسم رو وقتی میخورم که یه چیزی میخوام میگم که احتمال میدم یا شما توش تردید داری یا قبول نمیکنی. در نتیجه تأکید در مقام تردید یا انکاره. وقتی تأکیدها زیاد میشه دیگه مسلما میره به سمت انکار. چون مثلا برای تردید دو تا تأکید نمیکنن. معمولا دو تا به بالا که میشه میشه انکار. حالا انکار چیه؟ خب شنونده منکر که نیست که. شنونده مسلما میدونه که دنیا قطعت برد دیگه. همه قبول دارن. اما گاهی شنونده یه چیزی رو اعتقادن قبول داره ولی عملا قبول نداره. یعنی عملش عمل یه کسیه که انگار دنیا قراره تموم نشه. چون عملش عمل انکاریه لذا قرآن تأکید میکنه. بسیاری از تأکیدات قرآنی اینجوریه. یعنی اصل مطلب یه مطلب واضحه ولی 5 تا تأکید داشته. چرا 5 تا تأکید آورده بودن؟ تو 6 تا هم هست 6 تا تأکید. اون دیگه معلومه خیلی اون طرف لجوجه که دیگه 6 تا تأکید آورده. میفهمد ان الدنیا قد عد دارد. یه چیز دیگه هم تو این جمله هست، این کلمه قد. این قد وقتی میاد سر یه فعل ماضی معنی تحقق وقوع پیدا میکنه، یعنی نشون میده که اصلا حتما این در زمان گذشته اصلا واقع شده، تموم شده و رفته. اینو تأکید بهش نمیگن، بهش میگن تحقیق. تحقیق یعنی واقع شده این اتفاق، یعنی این هم واقع شده قطعا و قطعا این هم واقع شده که دنیا پشت کرد. الان داشتم صوتای جلسه قبل گوش میدادم که ببینم تو کجا گفتیم. من گفتم که جلسه بعد هفته دوم مهر ماه. من یادمه که اون روز که داشتم اینو میگفتم با خودم داشتم میگفتم کو تا هفته دوم مهر ماه. الان شده هفته دوم مهر ماه. یه چشم هم زدیم یه ماه دو ماه گذشت. اون وقت چون این سرعت گذر دنیا زیاده، یعنی این جمله داره میگه که انقدر سرعت ادبارش زیاده که انگار اصلا که تموم شد. این معنیش اینه. اما بعد فإن الدنیا قد أدبرت. حالا مرحوم یمنی یه روایت مترادف هم از پیغمبر نقل کنه، میگن پیغمبر خدا دستشو اینجوری کرد گفت که بعثت و انا و ساعة كهاتين، من و قیامت مثل این دوتا. این یعنی این دوتا چقدر به هم نزدیکن، مثلا چسبیدن به همین دوتا انگشت دیگه. حالا مثلا این انگشت با انگشت شست با هم دیگه خیلی فاصله دارن، ولی این دوتا به هم چسبیدن. پیغمبر تشبیه کرد گفت من و قیامت مثل این دوتا این. یه جا این خطبه رو خوندم یکی اومد توبیخم کرد، گفت که پیغمبر رو هیچ وقت معصومین رو گفت ما دیگه تو خیلی دیگه حزب الله شده دیگه. حالا خود پیغمبر گفته دیگه تشبیه دیگه، تشبیه چیکار کنم دیگه. حالا یمنی نقل می‌کنم یه پیغمبر گفته من و قیامت مثل این دوتا این. یعنی چی؟ یعنی فاصله ظهور من تا قیامت اینقدره. و اراد بذالک قرب از ساعه و انقطاع دنیا. یعنی میگه مقصود رسول خدا نزدیکی ساعت و انقطاع دنیا بوده. یه روایت هم تو این پاورقی من آوردم از امیرالمومنین، جای دیگه حضرت وقتی میخواد همین معنا رو بیان کنه میفرماید که کفا واعظن به موتا آینتموهم. میگن آقای بهجت رو عصبانی کرده بودن، یکی رفته بود سر را آقای بهجتو گرفته بود گفته بود آخه چرا شما به ما یه چیزی نمیگین، چرا ما هرچی تقاضا میکنیم شما سکوت میکنی، خیلی پافشاری کرده. میگن ایشون یه دفعه تند شده بود. البته به نظر بنده آقای بهجت عصبانی نمیشه، ولی وقتی اون تندی هم تندی معلمیه. میگه ایشون تند شده گفته بود که چرا بلند نمیشی بری قبرستون این قبرها رو مطالعه کنی، پاشو برو قبر موعظه میخوای، پاشو برو قبرستون یه تماشای به قبرها بکن. اینجا حضرت همینو داره میگه، میگه کفا واعظان به موتا. این مردهایی که آینتموهم عیناً عیاناً مشاهده کردین، این در موعظه همین کافیست. که هملو الا قبورهم. خب رکوب سواری، سواری یه جور تشخصه دیگه، مثلا آدم سوار یه مرکب سواری گرون قیمت وقتی میشه، سوار یه اسب گرون قیمت، برای آدم یه جور تشخصه. خود سواری یه جور شخصیت دیگه. میگه اینا سواره بودن ولی سواره نبودن، حمل شدن به قبورشون، ولی این چه سواریه؟ مثلا تشخصه که اینا تابوت گذاشتن رو دوش، بگید به مثلا این تابوتش 2019 یا مثلا به قول اهالی دبی پلاکش فرده، مثلا که کیف کنه از عدد پلاکش. میفرماید هم شدن به قبورشون ولی راکب نبودن. انزلو، ما اینجا مهمانیم، به ما احترام میذارن، میگن نزول، نازل یعنی مهمان. شما که تشریف بیارید منزل ما، شما نازل شدین. من البته بلا هم نازل میشه، بعضی وقت مهمانم بلا نازل میشه. میفرماید که انزلو یعنی اومدن نازل شدن، یعنی مهمونن، ولی کدوم مهمون؟ نازلن، ولی اون نازلی که به معنی مهمانه غیر و نازلین، ولی مهمون نیستن توی این خاک سرد. بعد حالا مورد نظر ما این جمله است، فکأنهم لم یکونوا للدنیا امارن. ببینید این تعبیر رو برای که بفهمیم چی میگن و یه کمی دقت کنیم. یه وقت هست شما مثلا نگرانی یه مسافرت رو دارین، حالا مثلا یه سفر طولانیه، یه سفر کاری سخته، خودم دارم میام، یه راه رفت و برگشتش طولانیه، قبلش همش نگرانی از یه هفته قبل اینا، بعدم داره میگه حالا یه ماه باید برم اونجا، بعد برگردم، رفت آمدش یه طرف، کار اونجا یه طرف، بعد حالا الان که نشستی اینجا میگه اصلا انگار که نرفتم بیام، انگار از همون اول همینجا بودم. یعنی انقدر این زمان یک ماه زود گذشته که گویا اصلا نبود. این معنی کأنه است. میفهمد کأنهم، انگار که اصلا اینا لم یکونو له. خب اینا سالهای سال داشتن دنیا رو آباد میکردن، 80 سال خیلی زیاده. یکی گفته بود عمر کوتاهه، بعد یکی بهش گفته بود بشین رو بخاری تا بفهمی عمر کوتاهه یا طولانیه. یه نفر میگفت رفتم روی چیز نشوندنم، یکی از جایی که میشینیم تو اتوبوس قدیما میشستیم بوفه بود دیگه، بعد میگفت اتفاقا بوفش هم اون تیکه‌ای که به من افتاد، از این یه چیزایی خود رو بوفه هم گاهی میندازن که ابری، اون ابره هم نداشت، روی بخاری هم بود. میگفت همه داشتن یخ میزدن، من اون رو داشتم میپختم. گفتم چجوری حالا اینو تحمل کنم؟ خب بشین رو بخاری تا بفهمم کوتاه یا طولانی. ولی واقعا وقتی تمام شد اون حادثه، الان نشستی بعد از حادثه، خب 80 سال قبلش یه عدد بزرگیه، ولی وقتی تمام شد اون مثل برق و باد پرچم میزنه و تموم میشه. لم یکونوا للدنیا، انگار اصلا اینا نبودن که دنیا رو آباد میکردن. خب الان ما اینجا نشستیم، آخرت هنوز نیومده، ولی وقتی که اومد، میگه وقتی که اومد آنچنان میاد که انگار از اول بوده، شما نبودش رو اصلا حس نمی کنید. و کأن الآخرت لم تزل لهم دارن، گویا که این خانه بودن آخرت اصلا زائد نشده بوده. چجوری بگیم ترجمه؟ گویا که اصلا اینجور نبوده که اینا در آخرت نبوده باشن، یعنی اینطور به سر آدم نازل میشه آخرت. حالا اینجا میفهمد اما بعد فرین نه دنیا قد عد برد. خب حالا شما بفرمایید اگه یه چیز تازهی گفتیم بگیم، ما هیچ چی تازه نگفتیم، همه رو خودمون اینا رو میدونیم، ولی این بیان رو ما نداریم، یعنی بیانی که در عمق جان انسان اثر کنه که متوجه گذشت دنیا بشه. اما بعد فرین نه دنیا قد عد برد. یه نکته عرض کنم، هیچ چیز عامل حرکت نیست جز همین بحث معاد. تنها چیزی که آدم حرکت میده معاد. تمام عبادات، تمام خدمات اجتماعی بدون معاد بیارزشه. کی گفته؟ قرآن. قرآن میگه که همین آیات اول سوره ارزم به حضور شما که سوره نحل، اگه درست یادم باشه سوره رو، حالا آیات اول یکی از سوره ها، بسم الله الرحمن الرحیم، تلک آیات الکتاب المبین، هدن و بشرا للمؤمنین. میگه این قرآن هدایت و بشارت برای مؤمنینه. شما سوال میکنی مؤمن کیه؟ میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. کسانی که صلاة یعنی وظایف عبادی، زکات یعنی وظایف اجتماعی و به آخرت یقین دارن. بعدش میگه اونایی که به آخرت یقین ندارن همه اعمالشون باطل. کسانی که به آخرت یقین ندارن همه یعنی چی؟ یعنی اینا سه تا نبود، وظایف عبادی، وظایف اجتماعی، یقین. این یقین به آخرت اون دوتا هم این درست میکنه، اگه این نباشه اون دوتا باطله. یعنی سند قرآنیش. و همین خاطر شما اینجا مرتب میبینید امیرالمومنین داره به این داستان اشاره میکنه، یعنی معلومه که این دستورالعمله. دستورالعمل چیه؟ یعنی این که اگه یه کسی گفت مثلا رحیمی تو از این جلسه خودت چه بهره‌ای بردی؟ بگم من این بهره رو بردم که گاهی وقت بذارم به آخرت فکر کنم. خود این فکر کردن به آخرت این دستور عملیه. آذنت به وداع، اذان یعنی اعلام. وقتی که کاروانا میخواستن صبح گاهان حرکت کنن، یکی میومد اعلام میکرد که آقا کاروان اون مؤذن بوده. حالا به روزگار فعلی ما مثلا مشهد که تشریف میبرید برای نماز پیاده میشین، قطار سوت میزنه، اون سوت اذانه، اذان برگشته به قطاره، سوت میزنه جا نمونی. آذنت به وداع، دنیا اعلام وداع کرده، داره اعلام، یعنی داره از شما خداحافظی میکنه. اگه خداحافظیش خواستین ببینید تو آینه خودتون رو نگاه کنه، آینه آدم قیافه خودششون هر روز میبینه متوجه تغییراتش نمیشه. یه عکس 20 سال پیش آدمو نگاه کنه با الانش، البته 20 سال نمیخواد الان چون سرعت و سنگینی گذشته روزگار یه جوریه که یه سال کار 5 سالو میکنه. و ان الاخرته قد اقبلت، دقیقا همون تعبیری که راجع به دنیا بود ولی ادبار بود، اینجا راجع به آخرت ولی اقباله. خود اقبال برعکس ادباره، اقبال روی آوردن فیزیکیه، ولی چون تمثیلیه از روی آوردن قلبی، در روی آوردن قلبی هم میگن اقبال. مثلا میگن این به این مطلب اقبالی نداره، یعنی تمایلی نداره به این مطلب. و آخرت اقبال کرده و اشرفت به اطلاع، حالا اشراف هم ترجمه کرده دیگه، اشراف و اقبال عبارتون عن الاسراء فی الشیء، یعنی خیلی به سرعت، اسراء یعنی سرعت گرفتن در شیء، اطلاع هم یعنی حضور. میگه خلاصه داره اعلام حضور میکنه، اشرفت به اطلاع، اومده نه اعلام حضور میکنه، اومده و اعلام حضور کرده. بعد میفرماد الا، این از دنیا، یعنی دنیا که تموم شد، آخرت هم اومده، دنیا تموم شد، آخرت هم اومده. الا و ان الیوم المزمار، امروز مزماره. این کلمه مزمار رو شما زیاد در بیانات امیرالمومنین میبینید. مزمار چی بوده؟ مزمار این بوده که یه اسبو میبردن حسابی بهش علف میدادن چند روز، قشنگ این چاق میشده و به قول ورزشکارا ریکاوری بوده این. بعد یه مدت که خوب تعلیفش میکردن و استراحت بهش میدادن، این قشنگ آب زیر پوستش میومده، میومدن یه مدت اینو تمرینش میدادن، تمرینش میدادن حسابی تا اینکه قوت پیدا بکنه. این دوتا کار برای مسابقه بعدی بوده، برنامه تربیت اسب اینجوری بوده. حالا الان نمیدونم چجوری بوده، اینجا اینجوری نوشته، مزمار اینطوری تعریف کرده. مرتب امیرالمومنین دنیا رو به مزمار تعریف میکنه، یعنی اینجا میدون آمادگیه برای مسابقه فردا. فردا روز مسابقه است، فردا قیامته. یه جاده داره 50,000 ساله، باید از این جاده 50,000 ساله عبور کنید. حالا شما میدونید دیگه، در روایت میگن بعضی ها مثل گذشتن برق عبور میکنن. 50,000 سال برای نور یه لحظه است، نور در یه لحظه 50,000 سال رو طی میکنه. بعضی ها مفتان و خیزان و بعضی ها بعضی ها بعض. علا و ان الیوم المزمار، این علا حرف تنبیه بود، یعنی میخواد مخاطب آمادش کنه، این گوش کن، علا یعنی آگاه باش، که ان الیوم المزمار، امروز مزماره. شون میگه زمان و مکانی که یزمر الخیل، یزمر الخیل همون که عرض کردم، یعنی تمرین میدن خیل و اسب برای آماده شدن. من یه تعبیر دیگه اینجا آوردم که وقتی تعریف میکنه از دنیا، میگه ان دنیا دار و صدق لمن صدقه ها، دنیا دار صدقه برای کسی که باش صادق باشه. یعنی خودش آدم اگه گول نزنه دنیا رو نگاه کنه، دنیا داره همش به آدم موعظه میکنه، قبرستونش موعظه است، سفیدی مو موعظه است، چروکی پوست موعظه است، زانو درد و کمر درد و گردن درد که من همشو دارم موعظه است، پیر موعظه است، جوان موعظه است. باد و باران معجزه است، سبز شدن زمین معجزه است، زیر و رو شدن معجزه است. حکومت ها، حاکمانی که یه نفر میگفت که اگه از بابا بزرگامون میپرسیدن شما چی دیدی، میگفتن که احمد شاه رفت، رضا شاه اومد. الان از ما بپرسن چی دیدی، ما چی باید بگیم؟ یعنی ما اینقدر چیزا دیدیم توی عمر کوتاهمون. و دار و موعظت لمن تعذبها، اگه کسی اتعاظ یعنی موعظه پذیری، برای شد ادبیات نگیم ولی اینو میگم، افتعال پذیرشه، و ازهو یعنی موعظش کرد، اتعظه یعنی موعظه شد. شما یه وقتی بنده رو موعظه میکنی، من نمیپذیرم موعظه رو، اینجا اتعاظ ندارم. اما یه وقت شما بنده یه حرف میزنم، شما میپذیرین، میگی و از توهو موعظش کردم، فتعظه، اونم موعظه رو پذیرفت. یکی از معانی فعلایی که تو باب افتعال و تفعل و انفعالن پذیرشه. لذا میفرماید دار و موعظت لمن اتعظه، دار خانه موعظه است برای کسی که اتعاظ داشته باشه، یعنی موعظه پذیر باشه. مسجد و احباء الله، مسجد دوستان خداست. مصلا و ملائکت الله، این کدوم دنیاست؟ این دنیاست. اصلا شما مذمتی راجع به دنیا نمیبینید. آنچه که مذمت هست حیات دنیاست. قرآن یه جایی نداره فلا تغرنکم الدنیا، داره فلا تغرنکم الحیات الدنیا. حیات دنیا یعنی ارتباطات. فرمود امروز، الیوم مزمار، امروز مزماره و قدن از سباق، فردا مسابقه است. حالا این چقدر تعبیر زیباست. جایزه مسابقه چیه؟ آخه مسابقه یه برد داره یه باخت. برد جایزه داره، باختم که جایزه نداره که باخت. اما اینجا باختش هم یه چیزی داره، بد چیزی هم داره. و سبقتو الجنه، سبقه یعنی اون محصول مسابقه که میشه جایزه. سبقه، سبقه جنه است، اونی که میبری در پایان برد، در پایان مسابقه، اون بهشته. والقایتو النار، و قایت آتشه. حالا زیبایی لغتو اول ببینید، نگفت و سبقتو النار، گفت القایتو. راجب جنت گفت سبقه، راجب نار گفت قایت، دو تا لغت مختلف به کار برد. چون سبقه محبوبه، آتش که محبوب نیست. سبقه جایزه محبوب، نمیشه بگه جایزه باختت آتشه که باخت، جایزه باخت ما نداریم که. لذا فرمود و سبقتو الجنه و القایتو النار، امروز مزماره. ببینید چقدر تعبیر زیباست. میگه یه مسابقه هست، ببری جنته، به بازی آتشه، امروز باید آماده بشی. علاوه ان الیوم المزمار و قدن از سباق و سبقت و الجنه و القایت و انا. خب حالا اینجا جا داره که یه سوالی بپرسه دیگه، یعنی این حرف باید در دلها اثر کرده باشه دیگه. باید افلا تائب من خطیعته، حالا آیا یه نفر توبه کننده از خطا پیدا میشه؟ این خیلی تعبیر عجیبیه، انگار که پیدا نمیشه. اینو ما تو فارسی اینجوری میگیم، میگیم یه مردی نبود اینجا که صدای امام حسین رو بشنوه، یه مرد نبود تو این لشکر، یه مرد نبود، یعنی نبوده دیگه. وقتی یه نفر نبوده اینجوری میگیم. یه افلا تائبون، تائب و مفرد و نکره، یعنی یه دونه تائب پیدا نمیشه که من از خطای خودش یکی از توبه کنه. افلا تائبون من خطیعته قبل منیته، منیه یعنی مرگ. یه نفر پیدا میشه که توبه یعنی برگرده، برگرده قبل از اینکه مرگش فرا برسه. الا عامل لنفسهی قبل یوم رمسه، رمس یعنی قبر، یه روزی هست روز رمسه، روز قبله. آیا یکی پیدا نمیشه برای خودش کار کنه؟ الا عامل لنفسه، یه نفر هست که برای خودش کار کنه قبل از اینکه روز قبرش فرا برسه. الا و انکم فی ایام عمل، حالا پزشک باید دارو بده، باید بیماری رو توصیف کنه، هر چقدر بیماری رو بهتر توصیف کنه، دارو رو بیشتر توصیف کنه، من بهتر میتونم معالجه کنم. فقط الا و انکم فی ایام عمل، درد انسان عمله، عمل یعنی آرزو، البته عمل به هیچ وجه مذموم نیست. الان همه ما که اینجا این پر آمالیم، اصلا اونا ما رو حرکت داده. برای بچه‌مون بالاخره یه فکری داریم، برای زندگیمون یه فکری داریم، برای پیشرفتمون. اینا عمله. اونی که در اسلام و قرآن کریم باش مخالفت شده طول عمله، نه عمل. لذا وقتی که میخواد مذمت بکنه یهودی ها رو میفرماید که ولا تکونو کالذین اوتل کتاب من قبل، و مثل اهالی قبلی که بهشون کتاب داده شد اهل کتاب نباشید. چجوری بودن؟ فطال علیهم الامد، آرزوشون طولانی شد. امد و عمل، امد یعنی قایت، عمل هم یعنی آرزو. اینو مقصی به یه چیز داره اشاره میکنه. پیغمبر خدا نگفته من از عمل میترسم، میگه من از طول عمل. ان اخفف ما اخاف علیکم اسنانه، اتباع الهوا و طول العمل، آرزوهای دور و دراز. آرزوی دور و دراز نمونهش داستان سعدیه. داستان خیلی زیبا داره. سعدی یه تاجری رو نقل میکنه. خب در اون زمان ها مسافرت یه دونه سفر خودش یه سال طول میکشیده. میگه در کیش یه تاجری رو دیدم، بهش گفتم که تو چیکار میکنی؟ گفت یه سفر دیگه دارم، اگه اونتون تموم بکنم دیگه میشینم توی خونه به آسایش. بعد گفت کدوم سفره؟ بعد نمیدونم کبریت عمان رو ببرم به چین و نمیدونم ابریشم چین رو ببرم به روم و چیه روم. و بعد دید این سفری که این داره توصیف میکنه خودش منزه عمر دوتا آدمه. بعد از اینکه این داستان نقل میکنه این ابیاتو میگه، خیلی زیبا میگه: آن شنیدستی که در اقصای غور، یعنی در اون سرزمین های دوردست، بارسالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این سفر تموم شدنی نیست. اینجا میفهمید که شما در روزگار عملین، منتها من ورائها عجل. اون درد این درمانه، عملی که پشت سرش عجل است، یعنی تموم میشه فرصت. فمن عمل فی ایام عمله، کسی که در این ایام عمل عمل کنه. این عمل الان عمل مفید مربوط به آخرته و عمل اون عمل هم واقعا این عمل برای همونجاست. قبل حضور عجله، قبل از اینکه عجلش فرا برسه، مرتب در تعابیر امیرالمومنین این بیانو داریم که میگه قبل از اینکه بیاد آماده بشید. از آمدنش و سنگین آمدنش حرف میزنه و مرتب تحذیر میکنه از اینکه بدون آمادگی انسان باهاش ملاقات بکنه. میفهمد قبل از اینکه حاضر بشه خودتونو آماده بکنید. قبل حضور عجله، فمن عمل فی ایام عمله، هر کس در این روزگار که روزگار عمله و آرزوه کار کنه قبل از حضور عجل، نفعه عمله، عملش به حالش نافع خواهد. ولم یزرره عجله، رسیدن عجل به هیچ ضرر نمیرسونه. و من قصر فی ایام عمله، اما اگه کسی کوتاهی کرد، قصر یعنی کوتاهی متعمدانه، قصر یا قصر و تقصیر، یه قصور داریم یه تقصیر، تقصیر یعنی عمدن این کوتاهی کرد. کسی که در این روزگاری که روزگار عمله کوتاهی کرد قبل از حضور عجل، خسر عمله. خیلی این تعبیر عمیقه. در لغت عرب خسران از دست رفتن اصل سرمایه است. نمیگه ضرر میکنه. اگه به فارسی ترجمهش کنیم ضرر میکنه، ما فارسی زبانا نمیفهمیم حضرت چی داره میگه. نمیگه ضرر میکنه، میگه خسر عمله، عملش خاسره. حالا اگه خواستیم یعنی چی، به قرآن مراجعه کنیم. قرآن میگه که وقدمنا الا ما عملو و جعلناه هباء منثورا، ما اعمالشون رو میاریم میکنیم هیچ، یعنی هیچی در دستش نیست. حالا شما ملاحظه فرمایید که یک زندگانی ابدی با دست خالی ابدی چی میشه؟ نمیدونه. ما یه نهار زهرمون الان اگه نداشته باشیم گیجیم، اگه به شام شب برسه دیگه بیچاره ایم. صبحونه این فردا دیگه اول با امام حسین دشمن شدیم، نهار فردا خدا رو تنبیهش کردیم. یعنی ما ایمانمون، ما یه دونه گرسنگی شکمو نمیتونیم تحمل بکنیم. ما یعنی منو همسالم. یه جای دیگه فرموده فعملو و انتم فی نفس البقاء و صوف و منشوره و توبت و مبسوطه، تا کتابتون بازه و دستتون برای توبه بازه کار کنید. و ضرره عجله، این آدم عجلش یعنی رسیدن پایان مهلتش بهش ضرر میرسونه. الا فعملو فر رغبته کما تعملون فر رهبته، همونطوری که عمل کنید در حالت رغبت، یعنی تا حالتون خوبه عمل کنید، نذارید به رهبت بیفتین، نذارین گرفتار بشین، نذارین که ترس و رهبت بخواد شما رو به کار بکشه. الا و انی لم ارى کل جنت نام طالبها. حالا شما ببینید اینا همه یه حرف داره میزنه، ولی از هر دریچه‌ای داره میگه که در دل سنگ من اثر کنه. میفهمد که من ندیدم مثل بهشتی رو که طالبش خواب باشه. الان اگه یه امکان مالی رو فراهم کنم، مثلا بگم ساعت 2:30 برو ثبت نام کن برای مثلا فلان خودرو، نمیدونم چی چی، اصلا نمیخوابه تا 2:30، تا 2:30 که اول شب وضعی است. ما چون قدیمی هستیم 2:30 واسه ما خیلی ناجوره. یه امکان مالی وجود داشته باشه، حاضر نخوره نخوابه، از استراحتش بزنه، یه امکان مالی اندکی، اگه بدونه که این به دستش میاد. حضرت میگه حالا این و این امکانش بهشته، تو هم که میگی طالبم، میگه من اصلا ندیدم که چون بهشتی رو طالبش خواب باشه. چند نفر نصف شبا بیدارن دارن خدا رو صدا میزنن. ولا کن نار نام حاربها، و ندیدم که مثل آتشی که کسی که ازش میترسه بخوابه. کسی که یه چنین دشمنی در مقابل روشه، این خوابش نمیبره. الا و انه من لا ينفعه الحق یزر الباطل. خیلی این حرف عمیق، میدونید چی داره میفهمید؟ فهمید که اینجوری نیست که شما متوقف باشی، یا داری به این حق عمل میکنی یا داری پا میذاری روش میری تو مسیر باطل. نمیشه آخه بگی خب نه من هم نمیرم دنبال بهشت، هم سلامت میمونم، هم از آتش فرار نمی کنم. نمیشه، یا باید فرار کنی یا سلامت نمیمونی. میگه نمیشود کسی که حق بهش نفع نرسونه باطل بهش ضرر میرسونه. این حق همونیه که علامه میگه اسلام یعنی دین حق. حق یعنی واقعیت خارجی، واقعیتی تو این عالم هست. اگه کسی میخواد این واقعیت رو پیدا، هر کسی این واقعیت رو از یه دریچه‌ای پیدا میکنه، یکی از دریچه عقل خودش میخواد پیدا بکنه، یکی از دریچه نمیدونم یه مکتب و مذهبی میخواد پیدا بکنه، یکی میره بودایی میشه، یکی مسیحی میشه، از دریچه چشم مسیح میخواد نگاه کنه. یه عده هستن جدیدن پیدا شدن، اینا میگن که ما خدا رو قبول نداریم ولی اخلاقیات دین مسیح رو قبول داریم. حالا اینم یه چیز دیگه، یعنی رفته بررسی کرده دیده این اخلاقیات دین مسیح چیزای خوبیه، بازم خدا خیرش بده دیگه، همین اخلاقیات رو قبول داره. ما که نه خدا رو قبول داریم نه اخلاقیات دین اسلام. این الان این به این به اینجا رسیده که میگه من میخوام از دریچه چشم مسیح زندگی کنم. حالا حضرت میفهمید که یه حقی هست یه باطلی، نمیشه که تو حقو قبول نکنی ولی این وسط نداره. خلاص اگه حقو قبول نکنی حتما باطل به ضرر میرسونه. و من لا یستقیم و به الهدا یجر رو به زلال. سه تا مسیر نداریم، هدایت و توقف و گمراهی، یا هدایت یا گمراهی، یعنی یا توی مسیر هدایت یا گمراهی. کسی که هدایت مستقیمش نکنه یجر رو به زلال، این حتما جریان زلال داره میکشونتش، یجر رو بهی گمراهی داره اینو میکشونه. الا و انکم قد امرتم بالزن. چقدر این کلامشون زیباست، میگه به شما امر کردن به کوچ، زن یعنی کوچ. الا قد امرتم بالزن یعنی شما باید کوچ کنین، شما مقیم نیستین. من تا حالا ندیدم که مثلا عشایر توی چادرشون این امکاناتی که ما توی زندگیمون داریم داشته باشن. البته من نمیخوام راجع به امکانات حرف بزنم، مثال میخوام بزنم. عشایر بسیار از امکاناتی که ما داریم رو ندارن. چرا؟ ما هم اگه عشایر بودیم و چادر نشین بودیم، چون میخوایم فصل آینده کوچ کنیم، خیلی چیزا رو تهیه نمیکردیم، چون بار بود روی دوشمون. به اندازه‌ای میذاریم توی اون چادر که ضرورت زندگیمون اقتضا میکنه. اینو میگن کوچ. میگه شما امر شدید به کوچ، قد عمرتون به کوچ و دللتم علی الذات، توشه رو بهتون نشون دادن، دلالت شدید به توشه که این مسافرت توشش چیه، توشش چیه. قرآن میگه نه خیر از ذات از تقوا، و تزودو فان خیر از ذات بهترین توشه تقوا یعنی مراقبت از خیشنه. و ان اخوف ما اخاف علیکم و مخوف ترین چیزی که من برای شما از اون میترسم دو چیزه: اتباع الهوا و طول العمل، تبعیت از هوا و آرزوی دور و دراز. این جمله رسول اللهه. یمنی میگه این کلام از پیغمبر گرفته و در بهترین موضع قرار داره، یعنی یه سخنرانی کرد که قشنگ ختم شد به این جمله پیغمبر خدا. پیغمبر خدا اینجوری فرموده ان شر ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول العمل، شرترین چیزی که میترسم تبعیت از هوا و آرزوی دور و دراز. بعد آثارش هم فرمود فتباع الهوا یستف و به قلوبکم عن الحق، اتباع هوا شما رو از حق بر میگردونه. شما تعجب نکنین، من که دیگه تعجب نمی کنم که چطور جلوی امام حسین وایستادن. اینا همشون میدونن که حق با کیه، وایستادن جلوی حق. چرا؟ اتباع هوا. هوا اجازه نمیده. به شم گفتن چرا این کارو کردی؟ الاغا رو نشون داد، گفت اگه من این کارو نکرده بودم الان در شأن این الاغا بودم. چون میخواد شأنش، اتباع هواست دیگه. به خاطر این کار تو امام حسین رو کشتی. گفت اگه من این کارو نکرده بودم در نزد حاکمان مثل اینا بودم. یعنی به خاطر حفظ موقعیتش در نزد حاکم امام حسین رو میکشه. و این جای تعجب نیست. و طول العمل یصرف هممکم الی الدنیا، آرزوی دور و درازم همت شما رو منصرف میکنه در دنیا. و ما بعدهما لعهد خیر فی الدنیا. بعد امیرالمومنین فرمود تزودوا فی الدنیا من الدنیا، از دنیا در دنیا، از این دنیا زاد و توشه بردارید. چه زاد و توشه ای؟ زاد و توشه ای که تحرزون بهی انفسکم قد حرز، حرز یعنی محافظ دیگه، که حفظ کنه شما رو، محافظت کنه شما رو فردا. یه توشه ای بردارید که حفظتون کنه. اینم جمله پایانی. یه جای دیگه فرموده، این جمله شو عرض کنم، انتم بنو سبی سبیل علی سفر، شما فرزندان جاده اید و بر روی سفر رو جاده اید. علی سفرن من دارن، از خانه‌ای که لیست به دارکم، این خانه شما نیست. هیچ جا دنیا رو خدا خانه معرفی نگرده مگه با پسوند غرور. میگه دارالغرور، دارالقرار رو اونجا معرفی میکنه. قد اوزنتم منها بالارتحال و امرتم فیها بالزاد، به شما گفتن، اعلام کردن که شما باید برین و امر کردن به زاد و توشه. این خطبه 28 کتاب شریف نهج البلاغه بود. یه جمله کوتاه عرض کنم امروز، روز اینجوری که میگن روز شهادت حضرت رقیه است. یه چیزی من دیروز شنیدم خیلی دلم سوخت. حالا نمیدونم، من میگم شما دلتون بعدم فکر کنید شاید خیلی دلتون بسوزه. بنده خودم یه سفری اومدم تازگی ها، 24 ساعت طول کشیده، الان 10 روز هنوز بدنم داغونه، پام آب آورده، نمیدونم. حالا قشنگ نشستم تو سفرم که پذیرایی میکنن از آدم، احترامم که بهمون گذاشتن، نه گرسنه بودیم، نه تشنه بودیم، نه زیر آفتاب داغ بودیم، نه تازه سن و سالمونم که باور کنی یه دونه کیف آدم به خودش میگیره بلای جون آدمه دیگه. شما تجربه دارین دیگه، آدم میگه یه چیز سواکی بیارم، یه دونه کیف. حالا آدم میبینه یکی یه بچه داره با خودش، میبینه این بنده خدا چجوری تو این سفر مثلا 24 ساعته این بچه رو باید با خودش ببره بیاره. واقعا سخته، خیلی کار مشکلیه. یه کتابی نوشتن که این اربعین اول بوده یا اربعین دوم، یعنی اینا 40 روزه رفتن برگشتن یا یه سال طول کشیده. بعضی قائلن که این 40 روزه بوده. اخیراً یک گروهی تو عراق تشکیل شده، دارن تحقیقات میکنن، هنوز نتیجه نگرفته، ولی احتمال دادن 6 ماه این سفر طول کشیده. میگن اون علامتای جاهای مسافرت هست. حالا شما ببینید یه آدمه، یه مرد 45 ساله قوی سالم، یه سفر 24 ساعته با هواپیما، من داغون شدم 10 روز تحت فشارم. وقتی این عزیزان خدا رو کشیدن از اینجا تا به شام، گرسنه، تشنه، زیر شکنجه، زیر آفتاب، امام حسین چی کار کردی؟
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
دختر 3 ساله ی آقا امام حسین یه شبی خواب پدرش میبینه، میگه عمه جان الان آب اینجا بود. وقتی صدای بچه و خانواده به گوش این ملعونی میرسه، میگن چه خبره؟ میگن آره بچه باباش یاد باباش کرد. دستور میده که سر بریده آقا رو ببرن برای وقتی دختر مواجه میشه با سر بریده، شروع میکنه باباش حرف زدن. یا ابتا من ذلذی خذبک بدمائی، یا ابتا من ذلذی قطع بریدک، یا ابتا من الذی ایتمنی فی سقر سن. بابا جان کی سر تو رو برید؟ کی محاسن تو به خون رنگین کرد؟ شامیان گریه مرا دیدند، همگی کف زدند و خندیدند. من گل نوشکفته‌ای بودم، همه با تازیانم چیدم. تازیانه گریس بر بدنم، بدنم گشت رنگ پیرهنم. رو به باباش کرد و گفت ماه در خون و خوک کشیده من، گل سرخ ز تیغ چیده من. کاش جای سر بریده تو بود اینجا سر بریده من. نیزه بر صورت تو چنگ زده، آقا امام زمان کی به پیشانی تو سنگ زده؟ آجرک الله، بس که دویدم عقب قافله، بس که دویدم عقب قافله. پای من از ره شده پر آبله، پدر فدای سر نورانیت. سنگ جفا که زد به پیشانیت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، انك قاضی الحاجات. گفتن یه عمه یجیب امروز بخونیم برای بچه کوچیک، انشاءالله که به زودی زود به حق رقیه آقای امام حسین شفا عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عمه یجیب المضطر اذا دعاه و فیکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.
از نظر شما واقع اینه که خدا نیست، از نظر من واقع اینه که خدا هست. پس در واقع با هم دیگه اشتراک، هر دومون یه واقع رو قبول داریم، منتها این واقعیت در نظر شما نبود خداست، این واقعیت در نظر من بودن خداست. برای هر دو داریم به واقعیت اذعان میکنیم، حتی انکار واقعیت به اثبات واقعیت منجر میشه. شما حتی اگه سوپستایی بشه بگه واقعیتی در عالم نیست، خود این گزاره رو قبول داری دیگه، واقعیت، پس اثبات کردی واقعیت. بحث الفاظ نداریم، یه واقعی تو این عالم هست، اون واقع نامش خداست. این حرف بعدی الان هست، میخواد بگه یه واقعیت، بعدم میخواد بگه این واقعیت خداست. اینو در شیعه در اسلام میگه، در شیعه در اسلام میگه یه پیام معنوی شیعه، یک کلمش در نیست، نه اون این است که بیایید خدا رو بشناسید، یعنی واقعیت. بقیه‌اش مجازه، بقیه دیگه واقعیت نیست. بله، بلا تکونو کلذین اوتول کتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، میگه قلباشون قصی شد به خاطر طولانی بودنه. امد یعنی همین آرزوهای دور و دراز. قرآن وقتی از این تعبیر میکنه میگه اگه از یکیشون بپرسی، مثلا دیدی ما تو تعبیرمون میگیم 100 سال زنده باشی، اونا تو تعبیرشون میگن 1000 سال زنده باشی. تعبیر اونا اینه، یعنی اصلا هیچ نگرانی از مرگ ندارن، دلشون خواهد 1000 سال زنده باشن. بعد دنیا رو هم بر اساس همین 1000 سال زنده بودن نگاه میکنن و میسازن. البته این نگاه یه جنبه مثبت داره ها، معنا جنبه مثبتش مورد نظر، جنبه مثبتش اینه که شما اگه میخوای یه پل بسازی، فکر کن قرار این پل 1000 سال بمونه، اونجوری بساز. اون این اصلا نمیگه، اون جنبه ای رو میگه که حالا من میخوام برای خودم جمع کنم، میخوام پوله رو بسازم، میگم خب من باید از این یه پولی در بیارم که 1000 سال خودم جد آبادم اداره کنم، بعد پولو خراب میسازم تا پولو اینه که داریم میگیم. آخه مستاقا رو عوضی میگیرن، بعد نمیفهمن دین چی میگه، بعد میگم اون غربی ها فلان. بله، اون اتفاقا اون داره به دستور اسلام عمل میکنه، اونو اسلام یه جای دیگه میگه، میگه برای دنیا جوری کار کن که فکر کن تا ابد زنده. یعنی اگه میخوای این پولو بسازی روی این رودخونه، یه پولی بساز که هیچ وقت خراب نشه، یا حالا هیچ وقت تو این دنیا که معنی نداره، یعنی یه پلی بساز خراب نشدنی. الان سیل که اومده فروردین، پلای دوره ساسانیان خراب نشده. بله، پلایی که در دوره ساسانیان و اشکانیان و اینا ساخته بودن، پلای تاریخی، هیچ کدوم خراب نشده، تمامشون گذر آب و محاسبه کردن. الان توی کشورهای بعضی از کشورهای دنیا حتی بازه 1000 ساله سیل در نظر میگیرن، یعنی رودخونه های بازه‌ای داره، مثلا 1000 ساله، 100 ساله، سیلای 1000 ساله. اینا میگن حالا این 1000 سال کوتا بیفته به ما، ولی ما میگیم ما رودخونه قمو کردیم مونوریل. دیدی رودخونه قم جاده است، من یادم این رودخونه تا نزدیک سقفش ازش آب میومد ایام بهار. من نمیدونم چجوری اینجا جاده درست کردن، تنها رودخونه دنیا یا تنها کشور دنیا که رودخونه هاشو جاده میکنه ما این. اون میگه دهنه 1000 ساله سیلش هم نگه میداره، لذا ببینید چند شبانه روز بارون میاد ولی سیل نمیاد. اینجا مثلا یه نعمه میزنه سیل میاد. اون به دستور اسلام عمل میکنه، ما نمیکنه. اصلا خود عمل یه قیدی داره که منفیش میکنه، عمل دور و دراز. دور و دراز یعنی اونی که بهش دست پیدا نمیکنی. مثلا من دارم جمع میکنم، اینی که من دارم جمع میکنم برای 1000 ساله، من قرار نیست 1000 سال زندگی کنم که، این میشه دور و دراز. اما نسبت به آخرت شما هر چی عمل داشته باشید دور و دراز نیست، چون اولا به زودی میرسه و بعدم آخرت حد یقف نداره. و همین خاطر اینجا حضرت داره عمل و اینجا اصلا عمل و چیز مذمت نکرد، چون داشت راجع به عمل مربوط به آخرت حرف بزنه. هر جایی که میخواد راجع به عمل منفی حرف بزنه یه قید منفی بهش میزنه، میگه که طول عمل. عمد با دال یعنی مهلت. اونجا میگه فطال علیهم العمد، عمدشون طولانی شد، مهلت طولانی، فکر کردن 1000 سال زندن، بعد هم همین قلبشون قسی شد چون فقط دنیا رو میدیدن. اونی که انسان دنبالش میگرده واقعیته. شما اگه به واقعیت ببین، شما اگه تشنتون باشه دنبال واقعیت هستین، واقعیت پیش شما چیه؟ رفع تشنگی. حالا من بیام مثلا بهترین شیرینی فروشی تهران رو بدم به شما، قیمتش هم فلان قدر، این واقعیت نداره. واقعیت اینه که شما تشنتونه، شما الان داری رفع تشنگی رو صدا میزنی. پس اگر که 100 میلیارد تومان هم هزینه کنی یه چیزی، شما 100 میلیارد تومان هزینه کن برای یه الماس بخر، شما تشنتونه. الماس تشنگی رو برطرف نمی کنه، جواهرات تشنگی رو برطرف، الان آب تشنگی رو برطرف کنه. واقعیت آبه، یه واقعیت در عالم هست، اون خداست. در نتیجه هیچ چیزی تشنگی رو برطرف نمی کنه. نه خونه تشنگی رو برطرف میکنه، نه ماشین تشنگی رو برطرف میکنه. ماها چون نداریم هنوز توش گیریم، کاش یه وقت داشته باشیم تا ببینیم، یا حداقل بریم اونایی که دارن رو ببینیم. مثلا بریم یه جایی ببینیم که مردم همه این چیزایی که مثلا من آرزو دارم رو دارن، ولی طرف اصلا شاد نیست. میره مثلا الکل مصرف میکنه، میگه چرا؟ میگه دنبال یه چیزی میگردم، این تو خالیه. مثلا خونه اونو به من بدی من کیفورم دیگه، آرزو تو آرزوهای منه اون خونه. یه خونه مثلا یه طبقه ویلایی که دور تا دورش باغه، جز آرزوهای منه. من یعنی تصورم اینه که اینو داشته باشم دیگه تمومه، ولی اون داره، ولی این تو خالیه. بهترین ماشین روز دنیا رو داره ولی احساس نمیکنه که شاده. برای شادی دنبال یه چیز دیگه داره. چرا اینطوریه؟ چون یه چیزی تو زندگی هست که اون فقط آدمو پر میکنه، اون واقعیت. و یه واقعیت بیشتر نیست، اون خداست. به بهلول گفت دیگه، گفت سلطنت من چقدر میارزه؟ گفت تشنت بشه چقدر آزاری بدین؟ گفت نصف سلطنت هم. به حال اگه آبو خوردی دستشویت بند نیومد چقدر آزاری بدی؟ گفت نصف دیگه. گفت این تمام سلطنت تو به یه لیوان آب و یه دستشویی میارزه. حالا اون به صراحت هم میگفت الفاظشو، باید بهش بفهمونه که سلطنت تو اینقدر میارزه. مردمی که بیرون ایرانن بیشترین مشکلشون تربیت بچه هاشون. بیشترین مشکل تربیت بچه است. حالا الان عرض میکنم که چرا. میخورم عرض کنم که اونجا یه سیستم آموزشی وجود داره که شما از این طرف هر چی تحویلش بدی، از اون طرف آدمی رو تحویل میده که اون جامعه لازم داره. در نتیجه شما از اون ایرانی تحویل میدی، از اون بر یه دونه استرالیایی تحویل میگیری. این برای اینا یه کمی مشکله. همین خاطر خیلی دغدغه تربیت دینی بچه هاشون دارن. البته اون چیزی که از اونور تحویل میگیرن زودان چیز بدی نیست. یعنی یه آدم مرتب منظمی که قانون بلده، به قانون احترام میذاره، تو جامعه زندگی میکنه، ولی تربیت دینی نشده. اینا هم چون نگران تربیت دینی هن. ما حالا جالب اینجاست که این تربیت دینی، این چیزی که تو جامعه هست که تربیت دینی نیست، اینم ما نصف نیمه بلدیم، بعد همون رو می‌خوایم بریم تحمیل کنیم اونجا به بچه‌مون، بچه‌هام نمی‌پذیرن. این گیر یکی است. بعد مثلا یه دفعه یه حسین رحیمی میره، خودش نتونسته، میخواد اونایی که خودش نتونسته من بگم. طرف خودش یه چیزی تو ذهنشه، میخواد اونو به بچه‌ش القا کنه، نتونسته، بعد یکی رو پیدا میکنه میگه بیا تو القا کن. میگه شاید من اصلا نخوام اینو که تو میگی القا کنم. اینم درخواستشون از ماهاست. البته نه همه، ولی بعضیا اینجوریان. ما باید یه تجدید نظر خیلی عمیق و اساسی در روش‌های تربیت بکنیم، چون ما محتوا داریم ولی دو تا مشکل داریم. مشکل اولمون اینه که با این محتوا آشنا نیستیم، محتوا زده ایم، توهم محتوا داریم. یعنی اسلام مثلا برترین دین جهان، نهج البلاغه، یک کتاب مثل نهج البلاغه پیدا کن. بعد میگی آقا شما چند بار خوندیم؟ یا یه جا بود یه عده روحانی بودن، یکی داشت نهج البلاغه میگفت، گفت نهج البلاغه مغلقه. نهج البلاغه با مغلق اینا متضاد، اصلا اسمش نهج البلاغه است. چطور مغلقه؟ ما مشکل اولمون اینه که با محتوای معارف خودمون آشنا نیستیم، تصور میکنیم آشنا. مشکل دوممون اینه که روش آموزش نداریم، یعنی ما نتوانستیم معارفمون رو وارد زندگیمون بکنیم. این اتفاقی که برمید. اونا یه چیزهایی دارن، بسترندی اخلاقی و قانونی و اجتماعی و اینا دارن، به بهترین شکلی اونو به زندگی مردمشون سرایت میکنن، یعنی کاملا بلدن چجوری آموزش بدن. ما بلد نیستیم. این فرق ما با ما. گروه های فراوانی هستن، عراقی ها هستن، یه گروه لبنانی ها هستن، اونا خیلی هم موفقن، مثلا لبنانی. افغان ها هستن، افغان ها خیلی جمع متشکل، از همه پراکنده تر ایرانی ها. ایرانی ها چهار نفر که هستن دوتا گروه دو نفری میشن، بعد اون دوتا گروه هم میشن دوتا گروه یه نفری، در پایان چهار تا گروه یه نفری میشن. این خصوصیت ایرانی هست، به یه چیزهای خیلی بیارزشی از هم دیگه فاصله میگیرن. بله، واقع گرایی دین جهانیه. یعنی شما یه وقتی میگی که امام صادق اینو گفته، میگه من اصلا امام صادق قبول ندارم، اما یه وقت میگی که این چیزی که دارم میگم یه واقعیته، دو ضرب در دو میشه چهار، حالا هر کی گفته. شما الان علم روز رو میپذیری، ریاضیات رو قبول میکنی، اصلا کاری داری که قائل ریاضیات کیه؟ شما کاری داری که قائل مثلا فیزیک کیه؟ حالا فرض کنی که اون عالم فیزیک، خیلی از این عالمای فیزیک ملحد بودن، ولی هیچ مسلمونی ابا نداره از این که قول یه فیزیکدان ملحد رو بپذیره، چون قولش رو در خداپرستی که نمیخواد بپذیره، اون یه حرف علمی زده، یه واقعیتی رو گفته، شما اونو میپذیری. امروز زبان گفتگو با دنیا زبان واقعیت، واقعیت رو بدی میپذیره. مثلا این یه واقعیته که اگه شما دروغ بگی جامعه سقوط میکنه. یکی از بدترین ابزار سقوط جامعه دروغ و نفاقه. طرف اینو فهمیده، داره بهش عمل میکنه، جامعهش رو جوری اداره میکنه که منافق نباشن مردم، دروغگو نباشن. به مردم نمیگه دروغگو دشمن خداست، یه جوری جامعه رو طراحی کرده که طرف لازم نیست دروغ بگه. مثلا میخواد بره یه معلم ریاضی بشه، بهش نمیگه نماز جمعه میری یا نه. معلم ریاضی شدن لازمش رفتن نماز جمعه نیست. بر همین طرف مثلا میخواد یه شغلی بگیره، لازم نداره بره 10 تا دروغ بگه، ولی اینجا بخواد یه شغلی بگیره بعد بره 10 تا دروغ بگی. بعد مثلا ما میگیم دروغگو دشمن خداست، اون نمیگه دروغگو دشمن خداست، اون عملا جامعهشو جوری تربیت میکنه که مردم دروغ نگن. حالا این که دروغ گفتن باعث سقوط میشه، اینو اون فهمیده. شما الان تو تجارت دروغ بگو، یه بار دروغ بگو، دو بار دروغ بگو، دست آدم رو میشه دیگه. الان ما خود ما ایرانی ها، ما به جنس ایرانی اعتماد نداریم، به جنس خارجی اعتماد داریم. چرا اعتماد داریم؟ یه کاری کردیم محصول یه فرهنگ دروغگوییه. همه ما میگیم که ما ایرانی ها اینجوری هستیم که یه جنسی رو اول میزنیم با کیفیت خوب، بعد میدیم تو بازار مشتری که پیدا کرد کیفیتمون افت میکنه. از ماکارانیمون اینجوریه تا رب گوجه فرنگیمون. بعد مثلا میری رب میخری، بعد مثلا میگه آقا این که رب خریده این کدوه. خب اعتماد نداریم. ما خودمون الان 4 سال رب نخریدیم، گوجه میریم میخریم درست میکنیم. خب من که نمیرم رب بخرم، اون تاجره ضرر میکنه. چرا ضرر کرده؟ خودش مقصر بوده. یعنی ما در یه چرخه دروغگویی یه دروغ میگیم برای سود، بعد اولش سود میبریم، این چرخه یه دور که میزنه پس کله دروغگویی میخوره پس کله خودمون. اون فهمیده تو تجارت دروغ نمیگه. بعد مثلا ما توی اسلام یه چیزی داریم تو بی به نام خیار. خیار اینه که شما میتونی جنس رو پس بدی، مثلا خیار عیب، یعنی اگه جنس معیوب باشه میتونی پس بدی. و خیلی انواع اصلا یه فصل بی راجع به انواع خیاراته. خب این برای چی گذاشته اینو تو بی؟ برای اینکه این تجارت رو رونق میده. ما الان اینجا هیچ اعتمادی نه به گارانتی داریم، نه به پس گرفتن جنس داریم. یعنی اصلا شما میشه جنسی رو بخری و بداری پس بدی؟ اگه بخوای بری پس بدی، هول برات داشته که الان میرم، الان چی بهم میگه، چجوری نگاه میکنه، چجوری حرف میزنه. ولی اون اینو اجرا کرده و بعد تجارتش به طوری شده که مردم همه خیالشون راحته، طرف با خیال راحت میره خرید میکنه، ولی من چون خیالم ناراحته نمیرم خرید بکنه. من تا حالا هیچ وقت یادم نمیاد که مثلا از اینجا لباس خریده باشم نشسته باشه 90% تخفیف باور کرده باشم. اینو شما باور میکنید؟ ولی اون وقتی میگه 90% تخفیف، واقعا 90% تخفیف میزنه. دروغگویی رو فهمیده، فهمیده که این یه واقعه، آثار منفیشو فهمیده، دروغ نمیگه. این معنای واقعیت. حالا اینجا یه فصل دیگه هست. فصل دوم این سخن اینه که حالا من از دریچه چشم کی این واقعیت رو ببینم؟ از دریچه چشم جوامع امروزی دنیا ببینم، فلان فرهنگ ببینم، فلان عقیده ببینم، یا از دریچه چشم مثلا اسلام ببینم؟ هر کسی یه دریچه باز کرده. اسلام یه دریچه باز کرده، مسیحیت یه دریچه باز کرده، حکومت‌های روز دنیا یه دریچه باز کردن به روی واقعیت. خب حالا اونی که اسلام باز می‌کنه، حالا می‌خوام از منظر اسلام صحبت کنم، اونی که اسلام باز می‌کنه رو اگه بخوایم مقایسه کنیم با اونی که توی دنیاست، مقایسه‌اش اینجوری میشه که این چیزایی که اسلام گفته بشر به یه بخشش دست پیدا کرده. مثلا اون دروغگویی رو فهمیده، نفاق پروری رو فهمیده که نباید تو جامعه نفاق پروری کنه، دروغگو پرورش بده. اما اینو نفهمیده که استغفار چه ربطی به باران داره. قرآن میگه اگه استغفار کنید بارون میاد. اینجا یه چیزی عرض کنم. ببینید، تنها چیزی که در عالم ما وجود داره بین ما، بین من و شما، من گوینده شما شنونده، بین انبیا و ما، بین اهل بیت و ما، تنها رابطه‌ای که در این عالم وجود داره سخنه. غیر از اینه؟ شما الان از اهل بیت چی دارید؟ جز یه تعداد سخن از خداوند چی دارید؟ جز یه کلام الله؟ ما هیچ چیزی جز سخن نداریم. کار گوینده، حالا این گوینده خداوند میخواد باشه، میخواد پیغمبر خدا باشه، میخواد حسین رحیمی باشه، فرقی دیگه از اینجا به بعدش نمیکنه. گوینده چی کار میتونه بکنه؟ گوینده یه مثل حسین رحیمی فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که شنونده رو با کلام بیاره توی یک طیفی قرار بده، توی یه جایی قرارش بده، بگه خدا اینه. میتونه بگه خدا اینه، نمیتونه به شما نشون بده. من نمیتونم به شما نشون بده، من فقط میتونم شما رو بیارم تو این معرض این واقعیت قرار بدم. اینجا باید یه اتفاقی بیفته بین شما و بین اون واقعیت. اون اتفاق اینه که بعد اون واقعیت در قلب شما جا بگیره. این فقط کار خداست، حتی کار پیغمبرم نیست. البته خداوند این کار رو به دست انسان کامل انجام میده، ولی بازم انسان کامل واسطه است. یعنی این نامش هدایت فقط در دست خداست. اینو من نمیدونم چجوری باید اتفاق بیفته، اما وقتی که اتفاق افتاد شما باور میکنی که استغفار بارون میبارونه. یه راه دیگه هم داره، راه دیگهش اینه که بهش عمل کنی. بگی برم تجربهش کنم دیگه، بیا استغفار کنیم. استغفار کنیم یعنی چی کار کنیم؟ استغفار از چیه؟ استغفار از بدیه دیگه، درسته؟ این بدی نکنیم دیگه. استغفار عملی اینه دیگه که من به شما بدی نکنم، شما به من بدی نکنید، من حق شما رو نخورم، شما حق منو نگیری. بعد قرآن میگه اگه استغفار کنی بارون میاد. مدرار، یجعل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی بارون به موقع به اندازه. بعد یه روایتی داریم، روایت میگه که مدرار اینه که شبها بارون میاد، یعنی حتی روزم بارون نمیاد که آزارتون بده. باور کنید من اینو با چشم خودم دیدم. یعنی در یه سرزمینی که مردم به حقوق انسان‌ها احترام می‌ذارن، 30 روز من اونجا بودم، نزدیک 20 روز بارون میومد، از این 20 روز 15 روز شبا بارون میومد. روز آفتابی بود. و مدرار بود بارونش، نه سیل میومد، نه آب گرفته می‌شد. با آقای بهچت گفتن چرا اینجا بارون نمیاد، اونجاها بارون میاد؟ گفته چون اونجا حقوق انسان‌ها رو رعایت می‌کنه. این معنی استغفار. حالا اون شاید ندونه، ولی من می‌دونم. من که ندارمش میدونم چرا اونجا بارون میاد. اون شاید خودش ندونه چرا اونجا بارون میاد. چون حقوق انسان‌ها رو رعایت. در عدم رعایت حقوق انسانی از همه بدتر ما ایرانیاییم. ما با برادرای افغانیمون چیکار کردیم؟ الان کلمه افغانی توی شهر ما فحشه، به یکی بگیم افغانی بهش فحش بده. یه افغانی اونجا کاملا محترمه، همونطور که یه ایرانی محترمه، همونطور که یه هندی محترمه، همونطور که یه مسلمان محترمه، یه هندو محترمه، عقیده‌ش هم محترمه. بعضی جاها همه جای دنیا که اینطوری نیست. اونجایی که محترمه، اونجایی که محترمه، اونجا باروناشون شبا میاد، چون حقوق انسان ها اونجا رعایت میشه. این اون معنی استغفار. حالا من چی کار میکنم؟ من دارم میخواد بگردم ببینم این آیات راست یا دروغ. این استغفار رو من دیدم رو، البته من همینطوری دلی قبول داشتم قبلش، ولی به عینی هم الان قبول کردم که این حرف حرف درستیه. این جواب فرمایش شماست. پس دو تا راه داره. یه راه اینه که یه هدایتی در قلب انسان جاری بشه. انبیا اینجوری بودن. انبیا وقتی خدا باهاشون صحبت می‌کرد می‌فهمیدن خداونده. این مال اونا بوده. اون یه ایقان قلبیه. یه راهش هم تجربه است که تجربه کنیم ببینی آیا استغفار بارون می‌بارونه یا نه.
آرشیو جلسات و سخنرانی‌ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
این اتفاقی که بعد اونا یه چیزهایی دارن، بسته‌بندی اخلاقی و قانونی و اجتماعی و اینا دارن، به بهترین شکلی اونو به زندگی مردمشون سرایت می‌کنن. یعنی کاملا بلدن چجوری آموزش بدن. ما بلد نیستیم. این فرق ما با ما. گروه‌های فراوانی هستن، عراقی‌ها هستن یه گروه، لبنانی‌ها هستن. اونا خیلی هم موفقن. مثلا لبنانی، افغان‌ها هستن. افغان‌ها خیلی جمع متشکل از همه پراکنده تر ایرانی ها. ایرانی ها چهار نفر که هستن دوتا گروه دو نفری میشن، بعد اون دوتا گروه هم میشن دوتا گروه یه نفری، در پایان چهار تا گروه یه نفری میشن. این خصوصیت ایرانی هست. به یه چیزهای خیلی بیارزشی از هم دیگه فاصله میگیرن. بله واقع گرایی دین جهانیه. یعنی شما یه وقتی میگی که امام صادق اینو گفته، میگه من اصلا امام صادق قبول ندارم، اما یه وقت میگه که این چیزی که دارم میگم یه واقعیته. دو ضرب در دو میشه چهار، حالا هر کی گفته. شما الان علم روز رو میپذیری، ریاضیات رو قبول میکنی، اصلا کاری داری که قائل ریاضیات کیه؟ شما کاری داری که قائل مثلا فیزیک کیه؟ حالا فرض کنی که اون عالم فیزیک، خیلی از این عالمای فیزیک ملحد بودن، ولی هیچ مسلمونی ابا نداره از این که قول یه فیزیکدان ملحد رو بپذیره، چون قولش رو در خداپرستی که نمیخواد بپذیره. اون یه حرف علمی زده، یه واقعیتی رو گفته، شما اونو میپذیری. امروز زبان گفتگو با دنیا زبان واقعیت، واقعیت رو بدی میپذیره. مثلا این یه واقعیته که اگه شما دروغ بگی جامعه سقوط میکنه. یکی از بدترین ابزار سقوط جامعه دروغ و نفاقه. طرف اینو فهمیده، داره بهش عمل میکنه، جامعهشو جوری اداره میکنه که منافق نباشن مردم، دروغگو نباشن. به مردم نمیگه دروغگو دشمن خداست، یه جوری جامعه رو طراحی کرده که طرف لازم نیست دروغ بگه. مثلا میخواد بره یه معلم ریاضی بشه، بهش نمیگه نماز جمعه میری یا نه. معلم ریاضی شدن لازمش رفتن نماز جمعه نیست. بر همین طرف مثلا میخواد یه شغلی بگیره، لازم نداره بره 10 تا دروغ بگه، ولی اینجا بخواد یه شغلی بگیره بعد بره 10 تا دروغ بگی. بعد مثلا ما میگیم دروغگو دشمن خداست، اون نمیگه دروغگو دشمن خداست، اون عملا جامعهشو جوری تربیت میکنه که مردم دروغ نگن. حالا این که دروغ گفتن باعث سقوط میشه، اینو اون فهمیده. شما الان تو تجارت دروغ بگو، یه بار دروغ بگو، دو بار دروغ بگو، دست آدم رو میشه دیگه. الان ما خود ما ایرانی ها، ما به جنس ایرانی اعتماد نداریم، به جنس خارجی اعتماد داریم. چرا اعتماد داریم؟ یه کاری کردیم محصول یه فرهنگ دروغگوییه. همه ما میگیم که ما ایرانی ها اینجوری هستیم که یه جنسی رو اول میزنیم با کیفیت خوب، بعد میدیم تو بازار مشتری که بدکت کیفیتمون افت میکنه. از ماکارانیمون اینجوریه تا رب گوجه فرنگیمون. بعد مثلا میری رب میخری، بعد مثلا میگه آقا این که رب خریده این کدوه. اعتماد نداریم. ما خودمون الان 4 سال رب نخریدیم، گوجه میریم میخریم درست میکنیم. خب من که نمیرم رب بخرم، اون تاجره ضرر میکنه. چرا ضرر کرده؟ خودش مقصر بوده. یعنی ما در یه چرخه دروغگویی یه دروغ میگیم برای سود، بعد اولش سود میبریم، این چرخه یه دور که میزنه پس کله دروغگویی میخوره پس کله خودمون. اون فهمیده تو تجارت دروغ نمیگه. بعد مثلا ما توی اسلام ده ها یه چیزی داریم تو بی به نام خیار. خیار خیار اینه که شما میتونی جنس رو پس بدی، مثلا خیار عیب، یعنی اگه جنس معیوب باشه میتونی پس بدی. و خیلی انواع اصلا یه فصل به راجع به انواع خیاراته. خب این برای چی گذاشته اینو تو بی؟ برای اینکه این تجارت رو رونق میده. ما الان اینجا هیچ اعتمادی نه به گارانتی داریم نه به پس گرفتن جنس داریم. یعنی اصلا شما میشه جنسی رو بخری و بداری پس بدی؟ اگه بخوای بری پس بدی هول برت داشته که الان میرم الان چی بهم میگه، چجوری نگاه میکنه، چجوری حرف میزنه. ولی اون اینو اجرا کرده و بعد تجارتش به طوری شده که مردم هم خیالشون راحته، طرف با خیال راحت میره خرید میکنه، ولی من چون خیالم ناراحته نمیرم خرید بکنه. من تا حالا هیچ وقت یادم نمیاد که مثلا از اینجا لباس خریده باشم نوشته باشه 90% تخفیف باور کرده باشم اینو. شما باور میکنید؟ ولی اون وقتی میگه 90% تخفیف واقعا 90% تخفیف میزنه. دروغگویی رو فهمیده، فهمیده که این یه واقعه، آثار منفیشو فهمیده، دروغ نمیگه. این معنی واقعیت. حالا اینجا یه فصل دیگه هست. فصل دوم این سخن اینه که حالا من از دریچه چشم کی این واقعیت رو ببینم؟ از دریچه چشم جوامع امروزی دنیا ببینم، فلان فرهنگ ببینم، فلان عقیده ببینم، یا از دریچه چشم مثلا اسلام ببینم؟ هر کسی یه دریچه باز کرده. اسلام یه دریچه باز کرده، مسیحیت یه دریچه باز کرده، حکومت‌های روز دنیا یه دریچه باز کردن به روی واقعیت. خب حالا اونی که اسلام باز می‌کنه، حالا می‌خوام از منظر اسلام صحبت کنم، اونی که اسلام باز میکنه رو اگه بخوایم مقایسه کنیم با اونی که توی دنیاست، مقایسهش اینجوری میشه که این چیزایی که اسلام گفته بشر به یه بخشش دست پیدا کرده. مثلا اون دروغگویی رو فهمیده، نفاق پروری رو فهمیده که نباید تو جامعه نفاق پروری کنه، دروغگو پرورش بده. اما اینو نفهمیده که استغفار چه ربطی به باران داره. قرآن میگه اگه استغفار کنید بارون میاد. اینجا یه چیزی عرض کنم. ببینید، تنها چیزی که در عالم ما وجود داره بین ما، بین من و شما، من گوینده شما شنونده، بین انبیا و ما، بین اهل بیت و ما، تنها رابطه‌ای که در این عالم وجود داره سخنه. غیر از اینه؟ شما الان از اهل بیت چی دارید جز یه تعداد سخن؟ از خداوند چی دارید جز یه کلام الله؟ ما هیچ چیزی جز سخن نداریم. کار گوینده، حالا این گوینده خداوند میخواد باشه، میخواد پیغمبر خدا باشه، میخواد حسین رحیمی باشه، فرقی دیگه اینجا از اینجا به بعدش نمی کنه. گوینده چی کار میتونه بکنه؟ گوینده یه مثل حسین رحیمی فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که شنونده رو با کلام بیاره توی یک مرتیفی قرار بده، توی یه جایی قرارش بده، بگه خدا اینه. میتونه بگه خدا اینه، نمیتونه به شما نشون بده. من نمیتونم به شما نشون بده، من فقط میتونم شما رو بیارم تو این معرض این واقعیت قرار بدم. اینجا باید یه اتفاقی بیفته بین شما و بین اون واقعیت. اون اتفاق اینه که بعد اون واقعیت در قلب شما جا بگیره. این فقط کار خداست، حتی کار پیغمبرم نیست. البته خداوند این کار رو به دست انسان کامل انجام میده، ولی بازم انسان کامل واسطه است. یعنی این نامش هدایت فقط در دست خداست. اینو من نمیدونم چجوری باید اتفاق بیفته، اما وقتی که اتفاق افتاد شما باور میکنی که استغفار بارون میبارونه. یه راه دیگه هم داره، راه دیگهش اینه که بهش عمل کنی، بگی برم تجربهش کنم دیگه. بیا استغفار کنیم. استغفار کنیم یعنی چی کار کنیم؟ استغفار از چیه؟ استغفار از بدیه دیگه، درسته؟ این بدی نکنیم دیگه. استغفار عملی اینه دیگه که من به شما بدی نکنم، شما به من بدی نکنی، من حق شما رو نخورم، شما حق منو نگیری. بعد قرآن میگه اگه استغفار کنیم بارون میاد. مدرار، یجعل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی بارون به موقع به اندازه. بعد یه روایتی داریم، روایت میگه که مدرار اینه که شبها بارون میاد، یعنی حتی روزم بارون نمیاد که آزارتون بده. باور کنید من اینو با چشم خودم دیدم. یعنی در یه سرزمینی که مردم به حقوق انسان‌ها احترام می‌ذارن، 30 روز من اونجا بودم، نزدیک 20 روز بارون میومد، از این 20 روز 15 روز شبا بارون میومد، روز آفتابی. و مدرار بود بارونش، نه سیل میمد نه آب گرفته میشد. با آقای بهچت گفتن چرا اینجا بارون نمیاد اونجاها بارون میاد؟ گفته چون اونجا حقوق انسان ها رو رعایت میکنه. این معنی استغفار. حالا اون شاید ندونه ولی من میدونم، من که ندارمش میدونم چرا اونجا بارون میاد. اون شاید خودش ندونه چرا اونجا بارون میاد، چون حقوق انسان ها رو رعایت. در عدم رعایت حقوق انسانی از همه بدتر ما ایرانیاییم. ما با برادرای افغانیمون چیکار کردیم؟ الان کلمه افغانی توی شهر ما فحشه. به اینکه بگیم افغانی بهش فحش بده. یه افغانی اونجا کاملا محترمه، همونطور که یه ایرانی محترمه، همونطور که یه هندی محترمه، همونطور که یه مسلمان محترمه، یه هندو محترمه، عقیده‌ش هم محترمه. بعضی جاها همه جای دنیا که اینطوری نیست. اونجایی که محترمه، اونجایی که محترمه، اونجا باروناشون شبا میاد. چون حقوق انسان ها اونجا رعایت میشه. این اون معنی استغفار. حالا من چی کار میکنم؟ من دارم میخواد بگردم ببینم این آیات راست یا دروغ. این استغفار رو من دیدم رو، البته من به همینطوری دلی قبول داشتم قبلش، ولی به عینی هم الان قبول کردم که این حرف حرف درستیه. این جواب فرمایش شماست. پس دو تا راه داره. یه راه اینه که یه هدایتی در قلب انسان جاری بشه. انبیا اینجوری بودن. انبیا وقتی خدا باهاشون صحبت میکرده میفهمیدن خداونده. این مال اونا بوده، اون یه ایقان قلبیه. یه راهش هم تجربه است که تجربه کنیم ببینی آیا استغفار بارون میبارونه یا نه.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.